جهاد بگیره حضرت گریه کردن. عمار احساس کرد که امروز روز شهادتشه. عرض کرد آیا این همان روزه؟ حضرت چیزی نگفتن، ولی از اسب پیاده شدن، او رو در آغوش گرفتن، فرمودن ای ابوالیقظان، خدا تو را از طرف خود و پیامبر جزای خیر دهد که رفیق و برادر خوبی بودی برای من. عمار گفت به خدا با بصیرت از تو پیروی کردم. بحث عواطف نبود، بحث خوشامدها و دلخواهی ها نبود، من تو رو شناختم و از تو پیروی کردم. در حنین از رسول خدا شنیدم. این سخن عماره در لحظه‌ای که داره میره و رفت و شهید شد. در حنین از رسول خدا شنیدم که فرمود پس از من فتنه هایی خواهد بود و حق با علی است. گویند شب هنگام علی در میدان جنگ به دنبال کشته ای می گشت. گشت و گشت تا بدن عمار رو پیدا کرد. کنار او نشست. مفصل حضرت گریه کردند. اشعاری رو حضرت زمزمه کردند. این داستان رو در الاستیعاب جلد 2 صفحه 474 نقل کرده. ایمان محکم عمار، آگاهی لازم عمار، وقتی با صبر و استقامت قرین و همراه شد، به تصریح رسول خدا جزایی جز بهشت و همراهی با اولیای الهی نخواهد داشت. و السلام علیه و علینا و رحمت الله و برکاته.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
خب سپاسگزارم از استاد فاضلی ایدجی و صحبت‌های خوب و ارزشمندی که راجع به شخصیت جناب عمار ارائه دادند و ما بیشتر با ایشون داریم آشنا میشیم.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
در جنگ صفین امیرالمؤمنین در مقابل کفار که قرار نداشت، جبهه مقابل امیرالمؤمنین جبهه‌ای بودن که نماز هم می‌خوندن، قرآن هم می‌خوندن، ظواهر محفوظ بود در اونها. خیلی سخت بود. کی باید اینجا روشنگری کند، حقایق را به مردم نشان بدهد؟ بعضی ها حقیقتا متزلزل می‌شدن. تاریخ جنگ صفین رو که انسان می‌خونه دل انسان می لرزه. در این صف عظیمی که امیرالمؤمنین به عنوان لشکریان راه انداخته بود تا اون منطقه حساس در شامات در مقابل معاویه قرار گرفته بود، در این صف طولانی تزلزل اتفاق می افتاد. بارها این اتفاق افتاد. چند ماه هم طول کشید قضایا. یک وقت خبر می آوردن که در فلان جبهه یه نفری شبهه‌ای براش پیدا شده است، شروع کرده است مردم رو که آقا ما چرا داریم می جنگیم، چه فایده داره، چه. اینجا اصحاب امیرالمؤمنین، یعنی در واقع اصحاب خاص و خالصی که از اول اسلام با امیرالمؤمنین همراه بودند و جدا نشدند از امیرالمؤمنین، اینها می افتادن، از جمله جناب عمار یاسر سلام الله علیه که مهمترین کار رو عمار یاسر می کرد. یکی از دفعات این استدلال رو کرد. ببینید چه استدلال‌هاییست که انسان میتوانه همیشه اینها رو به عنوان استدلال‌های زنده در دست داشته باشد. عمار دید، ظاهراً عمار بود، دید یک عده‌ای دچار شبهه شدن، خودش رسون اونجا سخنرانی کرد. یکی از حرفای او در این سخنرانی این بود، گفت این پرچمی که شما در جبهه مقابل می‌بینید، این پرچم را من در روز احد و بدر دیدم در مقابل رسول خدا، پرچم بنی امیه. زیر این پرچم هم همون کسانی اون روز ایستاده بودند که امروز هم ایستادند، معاویه و امرآس. در جنگ احد هم معاویه هم امرآس و دیگر سران بنی امیه در مقابل پیغمبر قرار داشتن، پرچم هم پرچم بنی امیه بود. گفت اینهایی که شما میبینید در زیر این پرچم اون طرف ایستادن، این همینها زیر همین پرچم در مقابل پیغمبر ایستاده بودن و من دیدم اینه به چشم خودم. این طرفی که امیرالمؤمنین هست، همین پرچمی که امیرالمؤمنین دارد امروز، یعنی پرچم بنی هاشم، اون روز هم بود در جنگ بدر و احد، و همین کسانی که امروز زیرش ایستادن، یعنی علی ابن ابی طالب و یارانش، اون روز هم زیر همین پرچم ایستاده بودن. از این علامت بهتر، پرچم همون پرچم جنگ احد است، آدمها همون آدمهان در یک جبهه، پرچم همون پرچم جنگ احد است، آدمها همون آدمهان در جبهه دیگر، در جبهه مقابل. فرقش اینه که اون روز اونها ادعا میکردن و معترف بودن و افتخار میکردن که کافرند، امروز همونها زیر اون پرچم ادعا میکنن که مسلمن و طرفدار قرآن و پیغمبرن. اما آدمها همون آدمهان، پرچم هم همون پرچمه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همچنان ویژه برنامه یاران آسمانی رو دارید میشنوید و در این برنامه بیشتر با شخصیت جناب عمار یاسر علیه السلام دارید آشنا میشید. اما این رو هم خدمتون عرض بکنم که قبر جناب عمار یاسر در محل شهادتش در استان رقه در سوریه قرار داره. نویسنده کتاب اماکن زیارتی سیاحتی سوریه در توصیف این مقبره چنین می نگارد: این مقبره در سمت راست باب علی علیه السلام است. بر فراز مقبره عمار گنبدی مرتفع از بتون و سیمان قرار دارد و ارتفاع و سقف مقبره نیز بسیار زیاد است. قبر مطهر او در زیر این گنبد قرار دارد. اما در این سالهای اخیر، همونطور که همتون دیدید و در جریان هستید، گروه‌های تکفیری در سوریه که کنترل استان رقه رو به دست گرفته بودن، با حمله خمپاره‌ای به حرم جناب عمار یاسر صحن اون رو تخریب کردند و در مرحله بعد و یا حمله‌های بعدی هم که حرم ایشون رو متاسفانه تخریب کردند. درود و سلام و صلوات خداوند بر این صحابی بزرگوار پیامبر خدا و یار مخلص امیر مؤمنان امام علی علیه السلام. سپاسگزارم مردم عزیز، شنونده های محترم ویژه برنامه یاران آسمانی، از اینکه فرصت خودتون رو به این برنامه اختصاص دادید. انشالله که مفید بوده باشه و استفاده کرده باشید. سپاسگزارم از همتون. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، سرم کشی دل که از او، هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی، دست لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی، دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نروی، گوهر و مرجان نبری، خاک خاکی نهلد، سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دلق کهن، خلعت سلطان نبری، ای کشش عشق خدا، می ننشیند کرمت، ای کشش عشق خدا، می ننشیند کرمت، دست نداری ز کسان، تا دل از ایشان نبری، هیچ مگو ای لب من، تا دل من باز شود، زن که تو تا سنگ دلی، لعل بدخشان نبری، لعل بدخشان نبری.
بله یاران آسمانی، عنوان برنامه‌ای که تقدیمتون شد به مناسبت سالگرد شهادتی که از پیشتازان ایمان پیامبر جناب عمار یاسر که تقدیمتون شد، عمار یاسری که حضرت امام صادق علیه السلام در وصفشون فرمودن خداوند بهشت فردوس رو مسکن و منزلگاه عمار قرار داده. اما دوستان خوبم، این روزها خیلی از عاشقان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین دارن خودشون رو آماده میکنن که به جمع عاشقان بپیوندن در مسیر پیاده روی اربعین حسینی. محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان قبل از زیارت اربعین به حدیثی اشاره میکنن و مینویسن امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند علامتهای مؤمن 5 چیز است: 51 رکعت نماز گزاردن در شبانه روز، زیارت اربعین، انگشتر در دست راست کردن، بر خاک سجده نمودن و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نمازها. دوستان خوبم، این روزها کربلای معلا کم کم پذیرای انبوه عاشقان و دلدادگان و زائران حسینی میشه. بسیاری برای عرض ارادت با آستان سالار شهیدان در بین الحرمین جمع میشن، بین الحرمینی که یک طرف اون حرم با صفای امام حسین علیه السلام و طرف دیگه حرم قمر منیر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام. در قسمتی از زیارت اربعین عرض میکنیم السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات، سلام بر حسین مظلوم و شهید، سلام بر آن بزرگواری که به گرفتاری ها اسیر بود و کشته اشک روان گردید، کربلا در سینه اش پنهان هزاران راز دارد، هر زمان یک راز از اسرار خود ابراز دارد، کربلا دریای فیاضی است بی حد و کرانه، موج عالمگیر او دستی به هر سو باز دارد، قبر شش گوش حسین آنجاست که از شش سوی عالم خلق بر درگاه او روز روی نیاز و ناز دارد، مکتب خلقت ندارد چون حسین آموزگاری، این چراغ آسمانی نور انسان ساز دارد. و این جمله‌ای که این روزها و شبها عاشقان زمزمه میکنن با سرور و سالار و شهیدان که بی سر و سامان تو ام یا حسین، دست به دامان تو ام یا حسین، بر سر نی زلف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای.
نفس نفس زنو میونه عاشقات دارم میام به عشق نگات حسین از اوج آسمون میان به کربلا فرشته ها بیافتن رو پاد حسین من تو راهم با یه پرچم پرچمی که روش نوشته تا ببینن تمام عالم لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ای حسین عشق منی حسین عشق منی حسین عشق منی حسین عشق منی ای حسین عشق منی حسین عشق منی حسین عشق منی بی سر و سامان تو هم یا حسین دست به دامان تو هم یا حسین بر سر نیزلف رها کرده ای با جگر شیعه چه ها کرده ای با جگر شیعه چه ها کرده ای بر سر نیزلف رها کرده ای با جگر شیعه چه ها کرده ای با
از اعماق وجودمون عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علی الحسین الشهید شهادت تو جهاد تو ایستادگی تو اسلام را رونق داد دین پیامبر را جان تازه بخشید اگر اون شهادت نبود از دین پیغمبر چیزی باقی نمیموند امروز دلهای ما هم مشتاق حسین ابن علی و اون ذریح شش گوشه و اون قبر مطهره ما هم گرچه دوریم ولی به یاد حسین ابن علی به عشق او سخن میگوییم ما با خودمون عهد کرده ایم و عهد میکنیم که یاد حسین، نام حسین، راه حسین را از زندگی خودمان هرگز جدا نکنیم. همه ملت ما، همه کشور ما، همه شیعیان عالم، بلکه همه آزادگان در سرتاسر جهان یک چنین احساسی نسبت به حسین ابن علی علیه السلام دارند.
نفس نفس زنو میونه عاشقان دارم میام به عشق نگات حسین از اوج آسمون میان به کربلا فرشته ها بیافتن رو پات حسین من تو راهم با یه پرچم پرچمی که روش نوشته تا ببینن تموم عالم لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ای حسین عشق منی حسین عشق منی بی سر و سامان تو هم یا حسین دست به دامان تو هم یا حسین بر سر نیزلف رها کرده ای با جگر شیعه چه ها کرده ای با جگر شیعه چه ها کرده ای بر سر نیزلف رها کرده ای
تموم طول راه پر از خادما مدال سینه شون ناصر حسین همه با جون دل کنار موکبا میگن خوش اومدی ظاهر حسین جلوهش اربعینه غرق نورین سرزمینه گفتگوی همه همینه لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ای حسین عشق منی آقا جان حسین زهره منظومه زهرا حسین کشته افتاده به صحرا حسین بر سر نیزول رها کرده با جگر شیعه چه ها کرده با جگر شیعه چه ها کرده بر سر نیزول رها کرده
تا جهان را نوشت و برپا کرد، کربلا را بهشت دنیا کرد، عشق میلیونی حسینی را اربعین می شود تماشا کرد. انشاءالله که قسمت بشه و اینطور عرض بکنیم یک بار دیگه به آقامون که آقا جان مثل عبدی حقیر می آیم، اربعین سر به زیر می آیم، اختیاری ندارم از خود من، دست من را بگیر می آیم. انشاءالله که آقا دستمون رو بگیره، این توفیق رو داشته باشیم بریم تو مسیری که گفت این فقط پا به جا درفتن نیست، یک ملاقات ساده رفتن نیست، میرسی تا خدا درنگ نکن، این فقط یک پیاده رفتن نیست. اما این مسیر برای خودش احکامی داره و چقدر خوبه که آدم این احکام رو بدونه تا بتونه بهترین استفاده رو از زیارت اربعینش ببره. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با شما خواهیم بود.
جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. یکی از سوالاتی که در این سفر مقدس و نورانی پرسیده میشه نسبت به نماز در اماکنی که انسان مخیر نماز را تمام بخوانه یا شکسته. خب دو مکان در این سفر وجود داره، مسجد کوفه هست و حرم امام حسین علیه السلام. افرادی که مسافرن، یعنی نماز چهار رکعتی اونها دو رکعتی هست، در مسجد کوفه مخیرن که نماز چهار رکعتی را همون چهار رکعتی بخوانن یا دو رکعتی. البته مطابق با احتیاط دو رکعتیه، هرچند چهار رکعتی خوندن ثوابش بالاتره. طبق نظر مشهور مراجع این مختص مسجد کوفه است، هرچند بعضی از مراجع مانند آیت الله سیستانی میفرمان کل شهر کوفه، یعنی شامل مسجد سهله هم میشه، اما نظر مبارک مقام معظم رهبری آیه مکارم و دیگران مسجد کوفه است، کل شهر کوفه را شامل نمیشه. البته خب کسانی هم که مقلد آیه شوبری زنجانی هستن، ایشون میفرمان نه، این تخییر برای اونها وجود نداره، باید مانند مسافر عمل بکنن. اما طبق نظر مشهور مراجع در حرم امام حسین علیه السلام، اونجایی که اطراف ذریح اصطلاحاً تحت قبه مخیرن، میتونن نمازهای چهار رکعتی را چهار رکعتی بخوانن یا شکسته به صورت دو رکعتی، هر دو صورت صحیحه. در حرم امام حسین علیه السلام کسی که بیرون یا بین الحرمین نماز بخونه یا در حرم حضرت عباس علیه السلام نماز بخونه این حکم را نداره. مطابق با احتیاط طبق نظر مشهور مراجع اونجایی که اطراف ذریح و تحت قبه بهش میگن، اینجا مخیره که نماز را تمام بخونه یا شکسته. البته طبق نظر بعضی از مراجع میفرمان حائر حسینی مشخص کردن، فرمان از قبر مبارک حضرت 11 متر و نیم میتونه تو این فاصله نماز را تمام یا شکسته بخونه. با بعضی مراجع این قسمت هایی که جدیداً مسقف شده ملحق می کنند، می فرمان که مخیرند در این مکان ها هم تمام خانه ها شکسته. البته اونچه که عرض شد اگر بخوایم مطابق احتیاط عمل کنیم، تحت قبه اطراف زری طبق نظر همه مراجع مشهور مراجع عظام تقلید این تخییر وجود داره. البته نکته که باید دقت بشه این مختص نمازه، این حکم برای روزه نیست. اگر کسی بگه آقا من میرم در مسجد کوفه با اینکه مسافرم یه روز روزه قضا میگیرم، نه، این فقط مختص نمازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اون کسایی که دارن آماده میشن انشاءالله به مسیر پیاده روی اربعین حسینی بپیوندن، همه گه عاشقان رو دعا بکنن. اونایی که امسال نمیتونن برن، جز به قول معروف جامانده ها هستن، انشاءالله از دعای خیرشون بهره مند بکنن همه هموطنان عزیزمون رو. توی بخش قبلی راههای ارتباطی رابطه سازمان رو عرض کردم. راههای ارتباطی رادیو معارف رو هم خدمتتون بگم. 30553 در اختیارتون هست و 025 329 10551 و 329 10552. الان کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم، گزیده از سخنان شهید باهنر با موضوع وحدت ملی زیر سایه انقلاب اسلامی. بعد از اخبار معارفی و گفتگوی 21 برمیگردیم و ادامه مجموعه برنامه این بخش رو از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان شرمنده خواهیم کرد. دعوت میکنم که از رادیوی خودتون کلام ناب رو بشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
همه کسانی که دعوت به وحدت میکنند، همه کسانی که آرزوی وحدت دارند، بایستی اول بنشینند و ببینند چه معیاری برای وحدت میتونه وجود داشته باشه که جاذبه داشته باشه، عمقم بده، دلها رم به هم پیوند بده و ریشه دار باشه. ما که جز اسلام و ایمان اسلامی مایه وحدتی پیدا نمی کنیم. ما راه دیگری برای اتحاد پیدا نمی کنیم. اما اگر چنانچه گروه های و قشن های رو در روی اسلام داره خنجر میزنه، اصلا نمیتونه به پذیر اسلام پیروز شده، براش نگران کننده است، از نظام شاهنشاهی براش خطرناکتره، بگه من در اون نظام برام بهتر بود، برام که تضاد رو بیشتر میکردم و بعد ممکن بود خودم پیروز بشم، اما نظام اسلامی براش عقده است، نظام اسلامی براش فاجعه است، نمیتونه تحمل بکنه. از اون موضع فکری و ایدئولوژیکی که او وارد شده نمیتونه اسلام رو تحمل کنه. من چطور میتونم با او متحد بشم؟ با دشمن جمهوری اسلامی و با دشمن اسلام که رو در روی اسلامه نمیتونیم متحد بشیم. ولذا بایستی حوزه گرایش اسلامی و حوزه عملکرد اسلام و مواضع انقلاب اسلامی رو توسعه داد، تقویت کرد، توجیه کرد و افراد رو آشنا کرد و نسل جوان رو بیشتر حول این محور متمرکز کرد تا انشاءالله این انقلاب اسلامی ما نه تنها مایه وحدت ملت ما و فشرده تر شدن صفوف مردم ما گردد، بلکه بتواند محوری باشد برای وحدت آینده مسلمانان جهان و خلقهای مستضعف و محروم دنیا.
همیشه آشنا
بیم.